بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع داعش، آذر ماه 93، آجا.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین. خوشحال هستم از اینکه در جمع شما بزرگواران حاضر میشم. همونطور که برادر عزیزم فرمودن، من تمام مسائلی که حالا من تو مختلف بنده میرم برای سخنرانی یا مشاوره یا هر مسئله دیگه‌ای، ارتش برای بنده یک رنگ و بوی دیگه‌ای داره، علل خصوص نزاجا روی زمین. من چهره مبارک امیر لطفی رو اینجا دیدم، مدت‌ها در مشهد در لشکر 58 همسایه بودیم با هم دیگه. الان برای من حداقل خیلی باعث شعف و شادی و یه فضای نوستالژی کرده. خب چون من نمیخوام زیاد مصد اوقات شریف شما عزیزان بشم و تا مصیم اینه که بحثی که ارائه میدم مصبر سمر باشه برای شما بزرگواران، خدمت شما عرض بشم. ما چند وقتی، یعنی یک سال، یه سال و نیمی هست در منطقه با یک پدیده ناهنجاری تحت عنوان داعش روبرو هستیم و داعش به ما و داعش با همون چیزی که داره باید دقیق بررسی بشه. من شاید فکر کنم تنها کلاس دشمن شناسی در کشور بنده داشته باشم تو دانشگاه، چون اصلا درسش وجود نداره. بنده اینو در دانشگاه امام صادق به عنوان یک واحد درسی واردش کردم و درسش دادم. متاسفانه خلأ همچین بحثی بسیار جدیه. اونجا 16 تا جلسه یک ساعت و نیم من صحبت میکنم در مورد بحث اصلا دشمن. مبنام هم در مبنای اسلامه، چون دوش در زبان فارسی یعنی زد، دشنام یعنی زد نام، دشوار یعنی ناهموار، وار یعنی فراهم بودن همه چی. دشمن یعنی کسی که زد منه. وقتی ما میخوام دشمن تعریف کنیم، در درجه اول باید چی تعریف بشه؟ من. اگه ما من رو درست تعریف نکنیم نمیدونیم کی زد منه. اگر این من بر مبنای من اومانیستی و انسان محور غربی باشه، دشمن یه تعریف پیدا میکنه. یک موقع است ما من رو بر مبنای ثقلین قرآن و اطرت تعریف میکنیم، اون موقع یه موقعی خودمون میشیم دشمن خودمون، نفسمون میشه دشمنمون، خیلی نگاه زیباتر میشه. مبنای بندمون است. اما این به این معنی نیستش که چون ما داریم بحث رو دینی بررسی میکنیم مسائل روز رو کنار بذاریم، بلکه ریزترین تحرکات دشمن انسی رو هم زیر نظر میگیریم. خب اگر در دشمن شناسی به بهانه این که پرداخت به دشمن موجب ترس میشه، با این نگاه غلط پیش بریم، باعث میشه که نیروی خودی هیچ وقت دشمن رو درست نشناسه و با یک وهم و توهمی جلو بره و شکست بخوره. این فیلم هایی که از دفاع مقدس ساخته شده تحت عنوان فیلم سینمایی، شاید 90%شون فیلم های بی خودیه. چون وقتی جوانای ما امروز این فیلم ها رو میبینن میگن شما 8 سال جلوی این پخمه ها میجنگیدید، یه نفر با یک کلاشینکوف میفته اون وسط 50 نفر درو میکنه میره جلو. یا 8 سال با اینا میجنگیدید و چجوری آمریکا سیروزه گرفت، بعد نتیجه میگیره آمریکا سیروزه و شما هم پیروز خواهد شد. این غلطه دیگه. یک جایی میخواد نیروی خودمون رو بزرگ نشون بدیم، میگیم دشمن رو ضعیف. غلطه، باید معقول بشه. از طرفی دیگه هم نباید در دشمن شناسی طبقه بندی رو فراموش کرد. این یک بعد دستور قرآنی ها، بهترین کتاب دشمن شناسی رو کره زمین قرآن. حضرت موسی 10 نفر رو فرستاد، کار رکن دوشون بودن، گفت برید اطلاعات کسب کنید، برید از دشمن که آراز سرزمین موعود که میخواست بشه، امالقه تو اونجا بودن، گفت برید بررسی کنید، منتها هر چی دیدید فقط بیاد به من بگید. امالقه هم قدوی بلندی داشتن، 2 متر قدشون بود. اینا که رفتن دیدن برگشتن، منتها این حرف رو به فرماندهی کل نگفتن، بین مردم، بین جامعه بنی اسرائیل شایع کردن. این گفت 2 متر قدشون، این که گفت چند، 2.5، اوه میگه 3 متر قد طرفه بغل دستش. گفت کار به جای رسید که امروز در کتاب مقدس اینا اومده، وقتی حضرت موسی می‌خواست با یکی از اینا بجنگه 2 متر قدش بود، 2 متر اسراش بود، 2 متر هم پرید، تازه رسید به قوزک پای طرف. یعنی این مبالغه در دشمن و این بزرگ کردن دشمن که از خطرات چیه؟ دشمن شناسیه. ما امروز میخوام یه پدیده تحت عنوان داعش رو بررسی کنم که حالا داعش چه فرق داره با بقیه دشمنا؟ از من میپرسید هیچی. آقا سر میبرن، آدم میخورن. اون میخواد اینجوری دیده بشه، اون دقیقاً برنامه‌ش اینجوری دیده بشه، دوست داره اینجوری دیده بشه. و الا خیلی از شما بزرگواران اوایل انقلاب ما اون فضایی که کومولو دموکرات به وجود آورده بودن رو دیدید، بیشتر از داعش نبوده باشه کمتر نیست. سربریدن با موزاییک، سربریدن با در قوطی کنسپت، مون تو اون موقع نه اینترنت بود، نه موبایل بود، نه یوتیوب بود که اینا بگیرن ضبط کنن بزنن تو اینترنت. همین بدترش هم بوده، بدترش هم بوده. آقا جلو عروسی سر ببرن و اصلا یک چیزای وحشتناک. همین به بنده خدا، حالا داشتم من صحبت میکردم هر روز جلسه بودیم، شون دو سال اول جنگ هم، یعنی دو سال اول انقلاب 57 و 59 کردستان بود، میگفت ما وارد یکی از همین شهرها شدیم، حالا عذر ذهن رو مریوان کجا گفت وارد شدیم، دیدیم چند نفر اینجوری سرتا تو قیرن، چاله کنده بودن قیرا رو جوشونده بودن، اینا رو سرتا کردن تو قیر، بعد این قیر سرد شده بود، اینا جان که داده بودن پاهاشون هم چیزی سیخ مونده بود. بعد میگفت خب همین کاری که امروز داعش داره، مثلا ورودی شهرها میره مثلا سر میبره از تیر برق آویزون، این 90% عملیات روانی. ما بررسی رسانه‌ای که کردیم نگاه کردیم، دیدیم که شما عکس‌ها اگر دقت بکنید می‌بینید وقتی این سری که بریدن دارن نشون میدن که جنازه که افتاده، جنازه رو دقت کنید روش می‌بینید این قبلا مرده، یعنی این جنازه تیر خورده، این جنازه مثلا دست و پا نداره، یعنی خیلی وقت اینا جنازه ها رو دارن سر می‌برن دارن نشون میدن. من که دوستانم تو سوریه، من خودم 20 روز از عراق برگشتم، تا 5 کیلومتری محل نبردم رفتم، یکی از دوستان ما سوریه بوده برگشت و گفت ما دو نفر بودیم، دو نفر، این ایرانی بود اون یکی افغانی بوده، میگفت ما دو نفر یک روز تمام جلوی 50 نفر یه خیابون رو نگه داشتیم. من به شما میگم از شیعه شجاعتر نداریم، نه من باب این جهت که امروز من دارم توی همین جمع صحبت میکنم، نه اصلا واقعا نداریم، به خاطر اینکه اون روحیه سلحشوری، اون شهادت طلبی در هیچ مذهبی مثل شیعه تبلور نداشته. من تا اینها اومدن بدل شیعه رو بزنن، بدل گروه های چریکی رو بزنن. و این طرح هم بهتون بگم کی داده، شاید براتون جالب باشه، ملک عبدالله بهشون میده. عبارتی استفاده میکنه در جلسه بعد از جنگ 33 روزه، میگه که ما عربا یک ضرور مثلی داریم، میگیم آهن آهنو پاره میکنه. تنها راه مقابله با این گروه های چریکی که شیعه در منطقه به وجود آورده، گروه های چریکی مبتنی بر مذهبه. منتها چون از دل فقه برادران اهل سنتمون همچین چیزی بیرون نمیاد، باید از تو افراط بیرون کشید، از تو وهابیت بیرون کشیدن. اینو گفتم که لازم بود به عنوان مقدمه بحث حقیر مستحضر باشید. منتها من نگاه هم به این مقوله داعش چیز دیگه هستن و قولم میدم جز اینجا هیچ جز دیگه نمیشن، چون اصلا تو کشور ما رو این مسائل کار نمیشه. نه اگر میشه این لپتاپ من صدا داشته باشه خیلی خوب میشه، اگرم نبود که ایرادی نداره دیگه، چاره نیست. خدمت شما عرض بشم که اتفاقی که امروز توی منطقه داره میفته، شما یه سخنرانی بنده کردم مال 2009 که هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. در اونجا در 2009 عین عبارت‌هایی که به زبان بنده میارم، دونه دونه این کشورها رو اسم میبرم، میگم اینجوری میریزه به هم. تنها کشوری که بنده اسم بردم به هم نریخ فقط الجزایر. یعنی دونه دونه، ما نوستراداموس نیستیم، پیشگو نیستیم، پیش بینی میکنیم. پیش بینی چجوری میکنی؟ تحرکات دشمن وقتی در نظر بگیری، شما در یک بازی شطرنج چطور شما کار میکنی؟ آیا کسی که شطرنج خوب بازی میکنه بهش میگید پیشگو؟ به هیچ وجه حرف موزهی کی؟ بلکه بررسی تحرکات دشمنه، چون دشمن از یک عقلانیتی بهره میبره. شما اگر بتونید اون عقلانیت و اون رویه کاری رو کشف بکنید، میتونید پیش بینی کنید. آقا شما یه تابع دارید، فرمول میگی ایگرگ مساوی ایکس علاوه یک، به ایکس یک بدی میشه دو، به ایکس دو بدی میشه سه. وقتی میبینی اتفاقی که داره میفته این داره به این تابع عدد سه میده، میگه قطعا چهار میخواد بشه. این پیشگویی نمیخواد. من برای اینکه ماجرا شروع بشه یک کلیپ کوتاه براتون میذارم، از تو دلم میرم توی بحث. دو سالیست به صورت بسیار جدی بحث مهدویت با اتفاقات منطقه گره خورده. نه از این جهت که حالا دو سه تا مستند تو کشور ساخته شد، نه خیر، بلکه بنده میخوام به شما بگم موتور محرک و دست پنهان پشت این اتفاقات یک جریان آخر زمانی در ایالات متحده امریکاست. اونها بسیار جدی دارن روی بحث مهدویت کار میکنن. اینا که میگم من سخنرانیشو مجزا انجام میدم چون که محل بحثمونی سری میگذرم. یک، به وجود مهدی اعتقاد دارن. دو، این مهدی رو امام دوازدهم میدونن. مطلقا در مورد کام صحبت نمیکنن، در مورد ریترن صحبت میکنن. نمیگن مهدی قرار بیاد، میگن مهدی قرار برگرده. منتها امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو اینها دجال میدونن. میگن او همون کسی است که جلوی منجی ما خواهد ایستاد و پیامبر دروغین هم او رو همراهی خواهد کرد. او همیشه کی؟ حضرت عیسی که با حضرت مهدی منصور. یعنی دارن دین رو یک پوستین وارونه میکنن، تن مردم کنن. برای اینکه بتونه اثبات بشه که چه دستی پشت نظامیگری غربی ها پنهانه، شما فقط از حمله به عراق نفت رو نبینید. بله نفت خیلی مهمه، من این شوخ ردش نمیکنم، اما همش نفت نیست، به هیچ وجه اینطور نیست. امام دوازدهم معروف به مهدی پس از ظهورش یک صلح جهانی برقرار کرد. این مال اواخر ریاست جمهوری قبلی کشور مستند اینو دادن. البته بعد از یک دوره جنگ و هرج و مرج جهانی. عده‌ای از شیعیان معتقدند که میتوانند با فراهم کردن این شرایط به ظهور مهدی سرعت ببخشند. نه فقط چون در مورد عقاید شیعه صحبت میکنه، من الان فیلم های گلنبرگ رو براتون میذارم که تو برنامه زنده فاکس نیوز داره صحبت میکنه، هشدار میده به 2 میلیارد مسیحی تو کره زمین، میگه مراقب باشید مهدی داره برمیگرده. عین عبارتی میگه مراقب باشید، زبانم لالو آنتی کرایست است، او ضد مسیح است، او دجال است.
Within the 12er Shiite world, there is an extremist organization in Iran called the Hojatiya group, and there are several of these groups in the Iranian system. They believe that when
که اینها برای اینکه مهدیشون ظهور بکنه قبلش باید منطقه رو هرج و مرج بگیره، آشوب بگیره. این کلید واژه ماجرای ظهور گروه های امثال داعش که اینا دست خود اینا تولیدشون کردن. الان اثبات میکنم، یعنی اصلا فیلماشو میذارم، خود طرف داره میگه، میگه ما این کار کردیم.
Twelfth Imam comes as the Mahdi. This new era begins, and they believe they can accelerate his arrival by creating global chaos.
President Ahmadinejad is on record as stating he.
محمد احمدی‌نژاد معتقد است که مأموریت دارد تا زمینه ظهور را فراهم کند.
He believes his mission is to pave the way for the Mahdi's return.
Today we're going to be talking about.
حالا اون بخش اولش هم گذاشتم فقط ببینید در مورد ایران چه فیلمایی داره پخش میشه کشورشون. مهمترین مسئله برای من این مصاحبه با این فرد. این یکی از پیشگوهای اینا، یکی از افرادی که نگاه های مذهبی میده به اقدامات سیاسی اینا در ایالات متحده آمریکا یهودیه، آقای جان هوک، کتابی نوشته در مورد پیشگوی نوستراداموس و اتفاقات اخیری که تو منطقه میخواد رخ بده. من اینو میخوام به شما بگم، کتاب پیشگویی وجود نداره. من الان برای شما پیشگویی انجام میدم، تا 3 ثانیه دیگه یک صدای تقی تو سالن میپیچه، 1 2 3. پیشگویی بنده درست بود؟ من پیشگویی نکردم، من پیشگویی رو ساختم. اون چیزی رو که میگفتم آوردم اجراش کردم. اینا دارن این کار رو انجام میدن. از آنجایی که ما 0 تا 100 این ماجرا رو میدونیم چیه، 0 تا 100 این ماجرا میدونیم چیه، میتونیم اقدامات بعدی اینا رو هم پیشگویی کنیم.
Ron with John Hogan. John's website is hogprophecy.com.
کتابی نوشت در مورد ایران این آقای جان هوگ.
Okay, John. There is a new.
کتاب جدیدی به نام نوستراداموس جنگ با ایران نوشته ای.
E-book up, I believe, called Nostradamus.
من یه مثالی براتون بزنم. ببینید، سالها اینو گفتن 2012 میخواد دنیا نابود شه. درسته؟ دنیا که نابود نمیشه، چیز واضحه. ما اعتقاد داریم. مثلا کسی ذهنش هم مشغول نمیکنه. اما ادعی تو دنیا باور کردن. مردم دنیا رو به مرگ گرفتن، به درد راضی شدن. یادتونه گفتن سال 2000 دنیا میخواد نابود شه؟ وقتی تو ذهن مردم نشسته، همین تا این داریوش خواننده ما این خونوزش. سال 2000، سال سقوط، سال نمیدونم چی. خب این تا کجا این جنگ رسانه‌ای و پروپاگاندای تبلیغاتی و عملیات روانی اینو کار کنه؟ 2000 اینا حاضر بودن دنیا نابود بشه. چی شد؟ حالا دو تا برج خراب شده، به دو تا کشور حمله شد و نشد، به مرگ گرفتن، به درد بزش. 2012 میخواست دنیا نابود بشه، حالا چی شد؟ چهار تا ارازل و اوباش اینها تو منطقه ظهور و بروز کردن. یعنی هر موقع ندیدی یه چیز رو دارن بولد هایلایت میکنن، مراقب باشید، همونجا اینا یه نقشه‌ای دارن، یه برنامه‌ای دارن.
War with Iran. Why don't you tell us a little bit about?
ما در کدام دوره از این پیشگویی‌ها زندگی می‌کنیم؟ ازش بپرسه.
Where we are right now.
Prophet Dr. Davis. Who
از ضرورت تشکیل اسرائیل و اهمیت ایران صحبت کرده.
Talking about the importance of Iran, the importance of a return of a Jewish nation. Now these two.
یک مار برای عده اشغالگر صحبت کرده.
In combination with this strange riddle of a true serpent as a symbol for the invaders, the true serpent.
این مار یک اشغالگر است که وارد تنگه هرمز میشه. اینم مراد چی در نظر گرفته اینجا؟ ناوهای نظامی آمریکا. ببینید من اینا رو یکمش مزخرفات میدونم، اما متاسفانه چیکار کنم؟ دشمن ما این مزخرفات عقیده شه. خب باید این عقیده رو بشناسیم یا نه؟ وهابیت یک ایده مزخرفه، اما چیکار کنیم؟ دشمنی تحت عنوان تکفیریون در منطقه هستن که به این ایده اعتقاد دارن. ما باید بشناسیم، بفهمیم با چی طرفیم.
Is an invader that comes through Karmania's coast, which is the Strait of Hormuz. The true serpent is the original Navy Jack of the United States.
میگه زمانی که انقلاب آمریکا شکل گرفته، مار نماد نیروی دریاییشون بوده.
Navy during the American Revolution. That back on September 11th.
حالا اینجاش جالب میشه. تا اینجاش که اصلا من کاری ندارم، اهمیتم برام نداشت. میگه در نخستین سالگرد حادثه 11 سپتامبر جورج بوش دستور داد که نیروی دریایی این پرچم را تا پایان جنگ با تروریسم برافراشته کنه. و اینجا از اینجا به بعد دیگه داستان عوض میشه. فرمانده کل قوای آمریکایی‌ها دستور میده چی؟ از همین پرچم استفاده بشه. چه چیزی پس از ذهن اوه؟ چرا او به همچین چیزی اعتقاد داره؟
2002, the first year anniversary of the 9/11 disaster. George W. Bush, President of the United States, has designated that all Navy ships fly that flag until the end of the war of terror is upon them.
There's something absolutely
fascinating
here, John. There's a mystery. Back in the 15th century,
نوستراداموس قرنها پیش راجع به این نماد صحبت کرده و الان هم جورج بوش دستور استفاده از همون نماد رو داده.
A man uses this phrase. Now, forward in the 21st century, another man, completely seemingly unconnected to him, has the idea to put that flag on these ships, thus identifying the.
در حقیقت قصدش هماهنگ کردن وقایع فعلی با پیشگویی ها بود.
The ships with the prophecy. What do you think happened? How did that?
فکر میکنی چرا این کار انجام داده؟ چجوری این اتفاق افتاده؟
The political
مشاور جورج بوش خودش یک رهبر برای اجرای پیشگویی هاست.
Advisor of the president. The president himself is a great leader of prophecy and is trying to.
یعنی چی؟ من این فیلمو براتون پخش کردم تو مستحضر باشید. در پس ذهن دشمن ما الزاماً فقط تحرکات ماتریالیستی و دسترسی به منابع نفتی اینجور چیزا نیست، بلکه یک جریان فکری آخرالزمانی شیطانی و صهیونیستی داره به این فکر میکنه و دوست داره وقایع رو اینطور پیش ببره. 2006 من دو سه تا تحلیل به شما میگم. 2006 که اینا شکست میخورن در جنوب لبنان، اتفاقی که میفته یک جلسه انجام میشه، یک کنفرانسی است در اسرائیل انجام میشه در شهری در شمال تل عبیب یا تل آویو تحت عنوان هتزلیا. در این شهر بزرگان صهیونیست از کل دنیا جمع میشن، کنفرانس برگزار میشه، دسک‌های مختلف از میزهای مختلف است به بررسی خیلی از مسائل میپردازه. دسک همیشه شلوغ اینها ایرانه. توی اونجا صحبت میشه. عبارتی آقای موشی یعلون که الان وزیر چه جنگ رژیم صهیونیستی، اون موقع وزیر جنگ نیست، استفاده میکنه. خیلی جالبه، موشی یعلون خیلی نفوذ داره، از یهودی اشکنازیه. این میگه که ما در 2006 به سراغ مچ ایران رفتیم، حزب الله گلوی ما رو میفشرد، اشتباه کردیم، بازو خونرسانی میکرد. منظور از بازو کجاست؟ سوریه. برای زدن این پیکر اول باید بازو را زد، مچ خودش میفته. این یه تحلیل، این یه ور پازل ما. پازل دیگر یک تحلیلگر رژیم صهیونیستی داره که حتی بعید میدونم تو کشور ما دو نفر اینو بشناسنش. مقاله داره در مورد حلقه صالحین بسیج با یه سری یهودی در ایران در ارتباطه، براش اخبار میفرستن چون اطلاعات داخلی قوی داره و داخلی نه که یعنی جاسوسی، نه یعنی تو جامعه ایران در حلش خواهیم. ما نه 27,000 یهودی تو کشورمون داریم، دارن براش میفرستن. جالب بدونید که یکی از قوی ترین پیشبینی‌ها در مورد ریاست جمهوری ایران هم یه آدم کرد، من مقالش خودم خوندم، یعنی یه هفته در روز قبل از انتخابات گفت انتخابات ایران یک دوره‌ای، دور اولام آقای روحانی رئیس جمهور میشه. یعنی بررسیایی که کرده بود اومد، میخوام یه همچین آدمی راز امیت. یه تحلیلی میگه، مقاله می‌نویسه، میگه که ما در 2006 به جنگ مسلمانان رفتیم، منتها این گروهی که ما از اونها شکست خوردیم، حالا من اینه تحلیل رو میگم، من کار ندارم، من پژوهشگرم، شیعیان بودند. من به این فکر میکنم و این ایده رو مطرح میکنم، آیا ما میتوانیم از بدنه اهل سنت به عنوان سرسنگلی در مقابل شیعیان استفاده کنیم یا نه؟ مستحضر باشی چی شد؟ میگه بیایم از اهل سنت به عنوان سنگر استفاده کنیم در مقابل خودمون. خب از اهل سنت نمیتونه استفاده بکنه، چون اهل سنت فقه دارن، فکر دارن، تفقه دارن، علم دارن، سالها کار حوزوی کردن، اما از وهابی ها میشه و این اتفاق رقم میخوره. 2006 به بعد چند تا شبکه ماهواره‌ای را میفته عربی، شروع میکنه به اسم سنی فوش میده به شیعه، به اسم شیعه فوش میده به سنی به زبان عربی. نتیجه که یک آدم عاقل میگیره اینه، ما در یکی از کشورهای عربی یا بخش از کشورهای عربی دعوای شیعه و سنی خواهیم داشت. از اون طرف میذاریم کنار تحلیل موشیالون، میگه اون کشور عربی کجاست؟ سوریه است. موتور سوریه رو با جنگ با شیعه و سنی میاریم پایین. این تعریضی میشه. اینی که بنده تو سخنرانی که سال 2009 داشتم اونجا گفتم اینا سوریه رو میریزن به هم، اینا رو میشنیدن، قطعی سوریه رو زدن. و حالا نکته که وجود داره اینه که امروز اون شبکه‌ها شدن فارسی زبان. این چه معنی میده؟ برنامه‌ای که اون طرف تو اجرا کردن در سوریه در مورد ایران هم میخوان اجرا کنن، منتها ایران مثل سوریه نیست، اصلا فاکتورهای قدرت در ایران متفاوته. اونم حالا بخشو عرض میکنم خدمتتون که برنامه چیه و چه کار باید کردن. حتی گفتن از کجا به هم بریزیم، تا اینجاش هم گفتن. اینها میان یه کاری میکنن با برانگیختن احساسات مذهبی در جهان اسلام و عملیات روانی کردن، یک فاجعه‌ای به وجود میارن تحت عنوان اون چیزی که امروز ما در منطقه داریم، اتفاقات عجیب غریب. من خواستم سر بریدن اینجا چیز عکس شد، نه، میخوام به شما بگم چجوری اینا عملیات روانی کردن. شما روزنامه رو میبینید که یک خانواده عرب رو نشون میده که آواره شدن، خانمی با پوشیه حجاب کامل اسلامی، یک مرد و نوزادش، زن، کودک. تو نگاه شما یادآور چیه؟ صلح. کسایی که اصلا تو جنگ نباید کشته بشن، هر جا میخوان یکی محکوم کنن میگن زن و کودک کشته. بعد اینجا نوشته اسد آرمی، ارتش اسد. اصل عکس شما ببینید، اصل عکس مال فلسطینه، یه زن و شوهر فلسطین تو دارن قدم میزنن، راه میرن خونه شون، هر جا دارن میرن. این با فتوشاپ پشتش برداشته شد، این گذاشته شد. نگی مردم چجوری ریختن تو خیابون، از اینها در اومد. این دیگه خیلی جالبه. رژه ارتش آزاد داره نشون میده، این دیگه شما میبینید سیاه سفید سبز پرچم ارتش آزاد و این بالا نوشته الجیش السوری الحر. بعد کلی هم اینجا خوشحال شدن، 83 نفر لایک کردن و 15 نفر هم این سفر رو بردن انتشار دادن، شیر کردن، باز انتشار دادن. اصل عکس شما میبینید ایران آرمی دی، رژه روز ارتش ایران رو برداشتن. من میذارم فقط عکس رو قیاس کنید، چون کلاهای قرمز رو اینجا برشن مشکی کردن. بعد حتی این چند نفرم که این جلو بودن چهره شون که من فلش دادیم نگاه کن عوض کردن. خب ببینید، بفهمی مردم چجور ریختن بیرون توی سوریه، بفهم چی شد که از 70-80 کشور دنیا ریختن اومدن برای جنگیدن در سوریه. خب یک شعر احساساتی نوشته عاشق به وطنی و نمیدونم این کسی که عاشق وطنش و خاک و سر شما مردا کنم بی غیرت و نشستید زن رفته اسلحه دستش گرفته. اصل عکس مال فلسطینه. بله ما میگیم خاک تو سرتون کنم که زن تو فلسطین چی؟ اسلحه دست گرفته شماها خوابید به این آدم های مفخوری که دارن سازش میکنن با رژیم صهیونیستی. اصل عکس مال اینجاست. ببینید بنت فلسطینی 384 نفر این رو تایید میکنن، 94 نفر همین مطلب میرن تو صفحه اینترنتی خودشون انتشار میده. این خیلی وحشتناکه. نیست ابتسم تبسم کن فابتسامک سر الحیات که لبخند تو سر هستیست. اللهم احرق قلب بشار کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا. خدای به آتیش بکش قلب بشار اسد رو همونطور که قلب و دل یاران ما و نزدیکان ما رو در سوریه به آتیش کشید. عکس عکس زننده ایه، واقعا آدم دلش آتیش میگیره. 1076 نفر لایک کردن تایید کردن، 331 نفر نظر نوشتن، 857 نفر چه کردن اینو بردن تو صفحه خودشون دوباره گذاشتن. حالا اونجا چند بار نظر گذاشتن تایید شده خدا داند. بعد این تا لحظه ای که عکس گرفته شده از این صفحه. الان برید رقم رو 10000 شاید 50000 60000 روشه. خب اصل عکس مال کجاست؟ غزه 27 ژانویه 2009 بوده. بله واقعا ما میگیم وای بر شما که مسلمان اینجوری داره قتل عام میشه در فلسطین به دست صهیونیست‌ها، شماها چیید؟ خب من نمیگم ارتش اسد کشتار نداشته، اصلا اشتباه نکنید، اصلا ارزم این نیست. اصلا ارتش اسد جنگ شهری بلد نبود، یه ارتش سنگین آماده شده بود، توپخانه، تانک، زرهی، برای چی؟ برای نبرد با اسرائیل. فکرشو نمیکرد یه روز تو کوچه‌اش باید بجنگه. دو سه سال طول کشید خودشو پیدا کرد، تازه از یه خونه تیراندازی میشد اینم توپو میگرفت میز از ساختمون میاورد پایین. ایرانی‌ها رفتن بهشون گفتن اینجوری نیست، ما دو سال تجربه جنگ شهری داریم تو کردستان، بیا بهتون یاد بدیم. اینجوری شد که ماجرا برگشت. بعد پس عرضم این نیست که نبوده، اما میخوام بگم چطور دست‌های رسانه امروز جنگ ایده هاست، جنگ مغز هاست، جنگ تصرف قلب هاست، حتی جنگ تصرف قلب سرباز دشمن که بشه آدم تو. چند نفر از ارتش سوریه رفتن تو ارتش آزاد؟ تعداد کم نبود. می حقیقت رو بگیم، طرف میدید میگفت بیا ببین چطور داره مسلمان میکشه. جریان شما میبینید که تحسن علی بشار اسد، ارحل ارحل دیکتاتور، بشار اسد سقوط میکنه از این داستان. اصل عکس تظاهرات طرفداران بشار اسد، یه دونه زبدر زدن روی این، اینا رو با فتوشاپ پاک کردن، دوتا شعار نوشتن، حتی شعورشون هم نمی‌کشید که این دوتا شعار رو با دوتا فونت متفاوت بنویسن، عیناً همون رو برشان نوشتن. مهم اینان که این ابلهایی هستن که اینا باور میکنن و میان آدم میخورن، آدم میکشن. این میشه، این خیلی مهمه، خیلی مهم. صواریخ حزب الشیطان، صواریخ یعنی موشک‌های، حزب الشیطان یعنی حزب الشیطان، منظورشون که حزب الله لبنان. تضرب و میزنه البلدات سوریه، شهرهای سوریه رو من شمال لبنان، از شمال لبنان داره سوریه. چی شد؟ حزب الله شیعه داره سنی میکشه، معنیش میشه. ببینید طبق معمول این تاییدیه که گرفته توسط مردم. اصل خبر نورث کورا، این شلیکای موشک چی بوده؟ کره شمالی بوده. ایگو قورباغه رنگ میکنن تو فلوکس باگو میفروشن، واقعا آدم میبینه سحر رسانه. من یه تصویر بذارم ببینم، اینو دقت نکردم یادم رفت تو بگم، این صفحه کدوم شبکه بوده؟ باریک. اینو یادم رفت بگم. خب یصنع و میسازد من العلم عمل، علم یعنی درد، عمل یعنی آرزو، فی سوریا. ببین ورسو دخل. اصل عکس مال کجاست؟ یه خونه خراب شده تو سان فرانسیسکو. سان فرانسیسکو رو جای سوریه اومدن جا زدن. تصویر دیگر شما ببینید، این سوراخ سوراخ خون. اصل عکس مال کجاست؟ بی بی سی نیوز غزه 2 جولای 2009. پس ببینیم چه اتفاقی داره میفته. این خیلی عجیبه. کدوم شبکه؟ احسن. ما بدونید العربیه که ما بهش میگیم العبریه، من عراق رفتم تو هتل شیعی صاحب هتلش العربیه نگاه میکرد که مال عربستان سعودی و الجزیره مال قطره. خب ببینیم چطور میان کار رسانه‌ای میکنن. این تصویر رو نشون میده که ارتش بشار اسد کلی کودک کشی را انداخته، خیلی هم دردناکه، مردم هم باز طبق معمول بازی خوردن. اصل خبر مال کجاست؟ ببین خبرگزاری سر فی مصر در مصر، اب پدر یقتل و قتل سنده بنات و دخترانشو به افعل کبرا، با مار چی؟ کبرا یه آدم جانی دیوانه بوده، سه تا دخترشو کشته، حمدی محمود اسمش بوده، 33 ساله. این اینجا رو که اینجا بخیه خورده روی شکمشون هم اینا گفتن قاچاق اعضا مستحضری، اینجا چی بوده؟ مال پزشک قانونی بوده. خب مردم چه نتیجه میگیرن وقتی که مثلا الجزیره بفهمن؟ پدر 3 تا
بچه همسن داشته.
بله اینا نوشته همسن نیستن، نوشته اینا کان مدیر امن آتی. نگاه کن من حمدی محمود 7 سنوات یعنی 7 ساله، فاطمه 5 سنوات 5 ساله، و صابرین 3 سنوات 3 ساله بوده. اینا یعنی منظور ببینید چطور میان دستکاری میکنن روی خبرها و یک چیزی از توش میسازن. یه سرچ بکنید همینا، همین عبارت رو در اینترنت در گوگل سرچ کنید، همین الان خبرش میاد. اینجا اینترنت داشته باشید من براتون میزنم. مثلا اسمشون هم زده کجا دستگیر شده، انگیزه های روانیش چی بوده، همینا رو گفته. یا مثلا رژه مردم فلسطین که در مقابل اسرائیل با ماشیناشون دارن رژه میدن، به عنوان یه خبر خوب در سوریه ذکر کرده. یا زمان تسخیر سفارت اسرائیل میبینید که پرچم سیاه سفید و قرمز مصر رو طرف برده بالای تیربر. اینا اصل خبره. خب منتده اینا برشن چیکار کردن؟ سیاه و سفید و سبز کردن، 3 ستاره هم گذاشتن وسطش، شده چی؟ آره ارتش آزاد. حالا نکته جالبش اینه که این قرمزی رنگ قبلی منو مونده، این نقطه شو یادش داشته قرمز بوده، اینجا این گوشش قرمز هم بوده. تصویر بعدی این خیلی جالبه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل خبر فوری در ادلب چی شده؟ آقا زدیم یه دونه از هلیکوپتر بشار اسد انداخت. اصل خبر US هلیکوپتر شات داون. تو کجا؟ این هلمند، در هلمند اینو زدن انداختن با 30 تا کشته و زخمی. بعد این خبر خورده برای چی؟ برای افغانستان، برای یا هواپیماش که صدام زیر خاک قایم کرد تو جنگ خلیج فارس، اینا به عنوان ادلب سوریه، سوریا ادلب خورده. یا همین عملیات روانی ادامه پیدا میکنه. خوب دقت کنید امروز ببینید مثلا در خبرگزاری ها چی پخش شد. پرچم داعش در کجا؟ بارک‌الله در ایران. خب اینجا چی زده؟ هما، نمیدونم مثلا پلاک دیگه، بالاخره پژوجی الیکس خودمونه که میشناسیم، پراید که دیگه میشناسیم ها، یه عجبشه پراید خودیه. خدمت شما عرض کنم نکته که وجود داره، خوب اگر دقت بکنید روی گلگیر اینه، تهیه ماشین رو کندن از یه جای دیگه چسبوندن به سر این ماشین. من میخوام بهتون میگم عکسای بعدی این گاوها رو نخواهد داشت. فهمید چی شد؟ عکسای بعدی این گاف رو نخواهد داشت و اون موقع شما واقعا باید فکر کنید مردم رو بترسن میگن داعش اومد. یه عکسی پخش شد در اینترنت، این عکس از لار اولین تماس من بود که آقا شایعه شده تو شهر ما 80 تا وهابی دارن چیکار میکنن، دخترای شیعه رو میبرن بهشون تجاوز میکنن، بعد این بلا رو هم سرشون میارن. لار که تموم شد تماس بعدی من خیلی جالب بود، اگه میگم کجا بود، از هشجین اردبیل. بعد برام جالب هشجین شد اردبیل، بعد عجب هشجین هم سنی نشین داره. خب اهل سنت هشجین اردبیل. خبر آقا شیعه زنگ زده بود میترسید، آقا میگن 80 تا وهابی اومدن دارن این کار. بعد دیگه شیراز مشهد همینطور. این چجوری پخش شد؟ با واتساپ، همین نرم‌افزاری که تو موبایل هست، غیر جوونا دارن، غیر جووناش هم دارن. بعد خدمت شما عرض کنم، خب من تحقیق کردم تو این عکس مالی دختر اندونزیایی در عربستان سعودی بدبخت موقع بلند شدن گفته یا عیسی مسیح، ما میگیم یا علی بلند میشیم، گفته یا عیسی. اینا به عنوان مشرک بودن گرفتن، گفتن اول دهنتو می‌بندیم که دیگه حرف شرک‌آمیز نزنی، از خدا استمداد بطلب. دوم اینکه چشم چپت هم می‌بندیم که شبیه مسیح بشی، که مسیح میگن بالای صلیب چشم چپش انقدر ضربه خورد و بسته شد. این خبر که پخش میشه یک رعب و وحشت عمومی به وجود میاره. 5 روز بعد داعش حمله میکنه شمال عراق، کرکوک رو میگیره، موسل رو میگیره، میاد جلو، خبر میرسه، اسمس، خود ما داریم اسمس میکنیم، میگن داعش رسید به مرزهای کجا؟ ایران. فرض بکنید این بیشتر برش دامن زده میشد، میدونی چی میشد؟ 1 میلیون 2 میلیون نفر آواره تو استان ایلام و کرمانشاه میذاشت دست ما برای صهیونیستا بس. همین تو سعدی و مقدادی من عرض کردم، من آدم نیستم که بغل نشسته باشم میگم لنگش کن. من عراق بودم، تا نزدیکیشم رفتیم، من خداش گواه بنام بر این بود، یعنی واقعا تمایل داشتم که بیشترم جلو بریم، گفتن دیگه از این بیشتر نمیشه. تا 5 کیلومتری محل درگیری هم من رفتم. جاده مهران، جاده کرمانشاه به بغداد، یک شهر میانی داره، سعدیه، مقدادیه، جلولا. اون شهر جلولا 42 کیلومتر زمینی با ما فاصله داره. اینا اگه دقت کرده باشی توی اخبار هم هر از چند گاهی اینا تو جلولا دارن یه کارایی میکنن. بسیار برای اینا مهم بود این جاده رو حداقل ولش شده برای 1 دقیقه ببندن، که بگن خط زمینی ایران کرمانشاه بغداد چی شد؟ تموم شد. اثر روانی این مهم بود. بعد ما خودمون داشتیم اسمس میدادیم آقا تا 18 کیلومتری مرز ایران میگفتن رسیده. این اسمس بود داشت بخش میشد. ببینید الان هم من میتونم کاری نداره به 4 نفر آدم خودم وردارم، پیرن مشکی تنشون بکنم، یه کلاشینکوف میخرم 1200، خب بیام وسط خیابون یه تیراندازی کنم بگم حضور داعش در تهران. این حضور نیست. حضور یعنی کسی که عقبه لوجستیک داره. حضور یعنی اون کسی که میتونه از خودش دفاع کنه، میتونه بمونه، میتونه ماندگاری داره. اینا جنگ روانی و جنگ رسانه‌ایه. یک سوالی که پیش میاد، چرا اینا سر میبرن، این همه کشتار دارن میکنن، ضد آمریکا هم ظاهرا هستن چون شاخه از القاعده، چرا امریکا شبکه‌های اینترنتی اینا رو نمیبنده؟ چرا نمیبنده؟ چرا لیبی به 1 ثانیه از زمین حذف شد، دامنه الوای با یه اینتر بسته شد؟ آمریکا دامنه الوای چیکار کرد؟ بس لیبی خدافظ، هیچ چیزی سایت لیبی رفت رو هوا. چرا شبکه‌ها و سایت‌های توییت اینا، توییتر اینا، فیسبوک اینا بسته نمیشه؟ چون صهیونیست‌ها دوست دارن اینا اینطور سر ببرن و بگذارن. چرا؟ چون همین جنگ رسانه‌ایه. چون دیگه یک فضای از ضدیت و انزجار به وجود میاد که هیچ وقت دیگه نزدیکی بین شیعه و سنی شکل نگیره. دو، مؤسسه گالوب در امریکا میگه تا 15 سال آینده دین اول اروپا چیه؟ اسلام. در مؤسسه ما تا الان بیش از 300 نفر مسلمان شد، مؤسسه خودم که خبر 23 هم اومد خبر تهیه کرد توی وبگردی 23، سایت وبگردی 23 خبرش رفته، میتونی بری سرچ کن. من اونجا خودم مصاحبه کردم، منتها به خاطر که وحدت به هم نخوره اجازه پخش تصویری ندادیم، گفتیم همین ذکر بشه کافیه. نکته که وجود، خب اینا اهل مناظره دینی هم، من روی ادیان تسلط دارم، روی شاخهاش و فرقه فرقش. خب منتها بحثی که این وسط وجود داره اینی که این فضا، فضای حسن تفاهم نیست، اینو دارن میزنن تو این شبکه‌ها، فضای سوء تفاهم، فضای توهین، فضای اتهام، فضای فحش دادن، فضای سب و لعن، که توی این هر چیزی بیرون میاد جز منطق، جز حقیقت طلبی، این اون حقیقت، این ماجرایی که اینا دارن رقم میزنن. امروز جنگ اصلی اینا جنگ رسانه‌ای. من یه فیلم برای شما پخش میکنم ببینید. خب ارتش ریخته اونجا، چند نفر دستگیر کرده، از توی دوربینشون یه رمپ پیدا کرده، اون رمپ پخش شد، نگاه کن جریان چیه؟ جریان بعد از کشته شدن هست. یه فیلمی الجزیره پخش کرده که همه کشته شدن، خب در جوانانی که به خاک و خون نشستن، حالا این بعدش چجوری مرده ها زنده میشن. بهشون میگه تموم شد فیلممون، تموم شد، بلند شد، حالا که خونمون مالیدن به سر کله شد، همه شد زنده.
تعال يا دي ثلاثه صور صور
شباب قومو بچه بلنشید باشید تموم شد فیلم بازمون تموم شد. این تحریک ها یا مثلا شما اینو ببینید این فیلم ها یه یعنی آدم بدسلیقه اومده روی این صدای گرگ و شغال و اونجور چیز رو گذاشته اونو ول کنید خب. اما این شبکه ماهواره ببینید طرف چه الفاظی استفاده میکنه.
والله اقسم بالله العظیم اقسم بالله العظیم
همه لفظ جلاله
لئن مكنا منهم لا يرون منا.
اگر ما بر شما قدرت پیدا کنیم از ما آنچه را که از عمر و صحابه دیدن خواهند دید. خب چرا اسم خلیفه دوم رو میبره؟ به خاطر اینکه فتح ایران توسط کی بوده؟ جناب خلیفه دوم بوده. خب بعد میاد چیکار میکنه؟ عمدن اینو میگه. چرا؟ چون حساسیت به وجود بیاره. ادامه
ما راوا من عمر و صحابه الفرس والله
الفرس آی فارسا آی ایرانیا مخاطب مایی. به خدا اگر امکان داشت و اجازه می‌داشتیم اجازه داخلی و خارجی خب راست میگه اینه یه سری اجازه داخلی بعد از ملک عبدالله بگه این سری اجازه خارجی از کاخ سفید و تل آویو
والله لئن مكننا والله لئن سمح لنا واعني بذلك كان في الداخل او في الخارج رساله للعواميه وهؤلاء السفهاء هؤلاء الذين يلعبون بالنار والله انما هي قسم بالله تعبدا لله وطاعه لولي الامر
تعبدا لله و طاعه لولی امرنا طاعت از ولی امرمون و تعبد در راه خدا
و الا والله و تالله و بالله لنسير الجيوش و نسير القبائل عليكم و ناكلكم اكلا
و ناكلكم اكلا به شما رو میخوردیم. خب ببین این عبارت ها یا این فرد رو نگاه کنید در مراکش داره سخنرانی میکنه
حول ولا قوه الا بالله
اینا همش تو شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شد مردم روانی کرد گفت آقا بریم از آبروی صحابه پیغمبر بریم از آبروی همسر پیغمبر دفاع بکنیم. از این طرف هم روی یه سری شیعه های افراطی اومدن دست گذاشتن یه سری حیاات بی سر و صاحب یه سری منبری های بی عقل یه سری مده های بی عقل سخنران های بی عقل اومدن چیکار کردن شروع کردن همینجور تون کردن که همش هم نگیم بی عقل وابسته. من یک جلسه بودم پرونده یکی از این حیاات آورده بودن این هیئت با سه واسطه داشت از عربستان سعودی پول میگرفت. عربستان پول میداد برای امام حسین عزاداری کنن. چرا؟ توسط یه آقای مهندسی بود، حالا این فیلم پخش نشه. توسط یه مهندسی بود میومد میگفتش که من بانی میشم، هیئت برگزار بکنید، منتها منبریتون فلانی باشه، مداحتون هم به همون. دو نفر آدمی که عین افراطن. خب؟ بعد نتیجه‌اش میشه اینا که این کارو میکنن، فیلماش ضبط میشه، بزنیم تو اینترنت. بعد دیگه نگاه کنید. ما باید تو میگیم این شیعه ها اینجوری هست در حالی که حرف شیعه رو بعد از دهن مراجعش بشنوید. درست شد؟ ببین نظر آقا چیه در مورد وحدت. نظر آیت الله سیستانی وقتی اون حرم عسکری اینو خراب کردن شد بعضی از شما مستعذر نباشه خبر نشده باشه روز اول 150 تا سنی کشته شدن. شعار یک پارچه مردم عراق این شده بود لا سنی بعد الیوم، ما از امروز به بعد دیگه سنی نمیخوایم. چیکار دارن اینا با حرم امامو؟ آیت الله سیستانی اومد یه مسجد تکمناره ای رو در بصره خراب کردن. مسجدی بود به اسم طلحه الخیر خرابش کردن. آیت الله سیستانی اومد گفت لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگویید برادران اهل سنه، بل قولوا انفسنا اهل سنه، بگید جان ما اهل سنت. هر کس به یکی از اهل سنت دست بزنه به خانواده من تعرض کرد. نتیجهش این شو شیعه نشست. شما میبینید هر روز 50 تا 60 تا همینطور دارن چیکار میکنن؟ شیعه کشی میکنن. یعنی دست پشت پرده است. چیز واضحه. ببینید چه جور تحریک میکنه مردم. خدا وکیل شما سخن این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگه وای بر مسئولین ما از دست اینها که خدا خونت و رگاشون خوش کنه خدا بکشتشون که شیعه میگه.
و حسبنا الله. حسبنا الله و نعم الوکیل فالمسئولین. حسبنا الله ونعم الوكيل فهذول اللي يشوفوا العدود يلا نغيب التربيين.
ما ميزانهم جرت وقت نادر.
حسبنا الله هو اللي شعب اللي في اللس هو.
إيش شيء أسك ما ربي شارك هذا.
اللي شعب اللي في اللس هو اللي ليك ليك حسب ناس من الشيو.
أزمنهم تشكر لكم. خورا درك هاي ما هو شو. يا رب توب عليهم.
يا رب توب عليهم. يا رب توب عليهم. يا رب توب عليهم. يا رب توب عليهم. حتى يتم النول الموتى فلا يجدون يا
خراب میکنه تا آخر اونجا. خب اینا برنامه است، بازیه. بعد خودشون کجان؟ این هواپیمای قفس پرنده ملک بن طلال توی هواپیماشه، این ور دارن بستن با آمریکایی‌ها، با یه شبکه عربی و الجزیره کل مردم رو ریختن. تر خدمت شما عرض بکنم که توی این میدونم خوش این فرد توی هواپیماش یه صفحه‌ای داره که روش نماز میخونه، در هر حالت این جی پی اس داره میچرخه قبله رو پیدا میکنه و بزنه به کمرت و نماز خوندنت. به خدا، یعنی داستان سر ایناست. این برجش، برج المملکش در ریاض، 4000 تا شازده افتادن پول نفت دارن میگیرن. من بهشون 11 میلیون بشکه نفت داره میفروشه عربستان سعودی، 81% پول حاصل از فروش برمیگرده دوباره به کجا؟ به امریکا. سند شهادت میدن، دست ملت میدن، اینا رو سند میده، مهره امضا میکنه که چی؟ خیالتون تخ میرید بهش. آره فرزند فلانی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آقا حتما میرید بهش، خیالتون راحت. حالا بدبخت با قاشق هم میره، این قاشق هم که بخی کمرشونه، میگن که نهار با پیامبر بخور. فراقی که اینا رو گرفته بودن وقتی خواستن اعدامش کنن گذاشتنش بعد نهار اعدامش کردن، گفتن برو ظرفاشونو بشور. این نگاه شما داشته باشید، حالا این دو تا فیلم هم ببینید تا مستحضر بشید. پس برنامه چی شد؟ دفع خطر مسلمان با مسلمان، یک. دو، بیزاری از اسلام برای گروندگان به اسلام. دیگه میگن اینا جماش وحوشن، نریم به این سمت. امسال بعد از عاشورا خبر اول یاهو چی بود؟ کسی میدونه؟ قمه زنی؟ حالا بیا به اینا بگو بفهمون داری ضربه میزنی. نمیفهمه که، میگه تو ضد امام حسینی، تو ضد شعائری. حالا بیا بفهمون این نادان رو که چه اثری داره. خب؟ یعنی ضدیت واسه هم. سه، وقتی سنی میخواد سرزمین داشته باشه، عرب میخواد سرزمین داشته باشه، کرد میخواد سرزمین داشته باشه، یهودی سرزمین نداشته باشه؟ ها؟ یه توجیهی برای چی؟ این پیدا میشه. چهار، تجزیه شدن کشورها که منطقه تجزیه بشه، به الان بهتون میگم چه شکلی تجزیه که شد چه اتفاقی میفته؟ هیچی، دور اسرائیل و یه سری کشور کوچیک میگیره، هر موقع خواست با هر کدومشون وارد جنگ میشه. کشور کوچیکی که از هم چیان بیزارن که تجزیه شدن دیگه، هیچ وقت به هم کمک نخواهن کرد اگه اسرائیل با تک تکشون نیل تا فراد اجرا میشه. اما داعش نگاه آخر زمانیش چیه؟ اینو من به شما میگم. ما داریم که پرچم‌های سیاهی به یاری امام زمان میرن، پرچم سیاه خراسان شنیدید، و همینو منتسب میدونم به کجا؟ به ما ایرانی ها. منطقه ملا هست، علمدار مقابله با صهیونیست تو دنیا هستیم، کشور با حکومت شیعی، نظام ولایت فقیه، منطقی. اگر امام زمان رو دارن اونطور معرفی میکنن به عنوان امامی که میخواد بیاد برای ظهور، پرچمای سیاه هم دارن معرفی میکنن. این برنامه
desire.
آقای گلن بکه ببینید چی میگه، تمام برنامه‌اش بود. همین اینجا زیرش نوشته Where is Khorasan؟ خراسان کجاست؟ What is ISIS؟ Islamic State of Iraq and Sham. میشه ISIS. ISIS چیه؟ Do they match؟ این دوتا آیا با هم مچن؟ خراسان با داعش؟ عجب، دیگه ماجرا خیلی جدی شد. خراسان با داعش، ببینید چی میشه.
Let me start here. In the aftermath of 9/11, intelligence gathering effort, and they were and were on a global.
نگاه کنید افغانستان کجا کشیده؟ به پاکستان. فکر نکنید نمیفهمم. نه، خیلی با زرنگه.
Movement, and they would say that men.
داعش داره آروم آروم کشورها رو میگیره. خب.
You start to see them in northern Saudi Arabia. And also another one area. So there's Khorasan.
Here's Khorasan. اینجا همون خراسان. از خراسان ما که مشهد هم مشخص میکنه، میکشه تا کجا؟ پاکستان جنوب، در واقع شرق پاکستان. خب غرب باشه. بعد الان نکته که وجود داره چی میشه؟ اونجا بشه پاکستان. به من بگید القاعده کجا شکل گرفت؟ افغانستان و پاکستان. اونجا هم جزئی از خراسانه بزرگ باشه، اما افغانستان بالاست چرا کشید پایین؟ چون اونا برنامه‌شون اینه ناامن کنن مرزهای ایران از اینجوری از افغانستان نمیتونه. یعنی برنامه اینها برای ایران بنده دارم امروز میگه ناامن کردن مرزهای ایران از بلوچستان. این نظر ما گفتیم میریم. خب و اینا تو حرفشون داره در میاد. فیلم ساختن برای این عنوان که زامبی ها از پاکستان میریزن تو ایران. زامبی ها یعنی آدم خورا که خیلی با این تکفیری های ندارن اینا رو یکی جون میکنن.
Got it. Historically speaking, it's a province of Khorasan. And it's 600 Khorasan belong to.
میگه این داعش تفکرش میاد اینجاها رو میگیره.
Look familiar, a chalk that Khorasan
is. میگه جلو
the map lines that you are seeing here that I'm going to erase.
خطای نقشه رو چیکار میکنه؟
Are the map lines that we talked about last week. This is something that you must get your friends to understand. These map lines
نظرشون شبیه همون نقشه داعش نیست که اینا اعلام عمومی کرده، نقشه کشیدن از شمال آفریقا. پس ببین ریشه اینا کجاست. حالا پرچم داعش چه رنگیه؟ تماشا کنید پرچم‌های سیاهی که چون القاعده القاعده در افغانستان شکل گرفته، افغانستان هم خراسان بزرگ، پرچم‌های سیاه خراسان. میگه وقتی این جونورا که 7 سال آشوب درست میکنن تا مهدی ظهور بکنه، اینا این جونورا اینن، ببین امامشون چیه. همین چی شد مردم چه با چه ضربه میخورن از بحث چی مهدویت، اصلا میترسن میگن دیگه ما امام زمان میخوایم چیکار. خب یعنی اون مسیحی‌ها میگن آقا ما اصلا هر کیو بخوایم، هر کیو بخوایم با یکیو نمیخوایم، اونم مهدیه. برای اینکه چی؟ برای اینکه کسایی که دور و برشن یه آدمای آدمخورین. یه برنامه دیگه از این آدم ببینید، کلیپای 30 ثانیه‌ایه، فقط میخوام ببینید.
But Iran's government
is دولت ایران این چیزا نیست.
Is motivated by
این شبکه فاکس نیوز ها، برنامه زنده است.
Those same things. They want chaos. They want panic.
میگه اونا وحشت میخوان، اونا آشوب میخوان. اینا تو اعتقاداتشون هستش تا 7 سال قبل از ظهور آشوب باید دنیا رو بگیره.
They literally pray for
اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا.
The strength to hasten the return of the promised one.
Return of the promised imam.
They need the meltdown so their extreme vision
نهایی دنیا فرا برسه.
Of the future can finally come to That is vital to understand.
این حیاتیه که درک کنیم با مردمی سر کار داریم که
They're dealing with people who thrive.
سعی میکنن آشوب پا کنن. ببین چقدر رو آشوب تاکید دارن. میخوام بگن این آشوبی که داعش به پا کرده، اینا آشوبای قبل از ظهورش امامشونه.
On chaos or want
با مردمی که نظم نوین جهانی خودشون
What's their motivation? Well, that's what we're going to
بله، این همون چیزی که امشب میخوام رو اون تمرکز کنم.
Focus on tonight. We're going to focus on
another از هیزم‌های این آتش تمرکز کنیم. عبارت‌ها رو دقت کنیم.
Their log on the fire of chaos. It is.
شما مخاطب میذارید تو خماری که اونم بمونه، اون چیه؟
The 12th Imam.
The 12th Imam. دیگه از واضح‌تر بگید. امام 12. بعد مردمی که اگر امام زمان بیاد، قرآن به ما چی میگه؟ میگه مسیحی‌ها رو بکشید سمت خودتون. لا تجدن اشد الناس عداوه یهود موده کی قال نصارا مسیحی‌ها. خب اگه امام زمان بیاد مسیح هم همراهشه، 2 میلیارد نفر میرن پشت سر امام زمان از مسیح. از قبل و از ذهن اینا شسته شده. چقدر اینا نگاهشون به مهدویت جدیه. حالا چی میشه؟ بیزار میشن از یه همچین امام زمانی. چرا؟ میگه منتظراش اینن، ببین او کی. حالا فکر میکنه کلید رهایی اینجا کجاست؟ کلید رهاییش هم 1100 سال پیش، 1100-1200 سال پیش یه امام بهتون یاد داد. خب از نشانه های شیعه عقیق به دست راست کردن، بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن، یکی دیگه چیه؟ زیارت اربعین. امروز این زیارت اربعین بازی اینا ریخته به هم. چرا؟ چون مردم دنیا میگن بزرگترین فستیوال بشریه دیگه، 20 میلیون آدم یه جا جمع میشن. تو کره زمین همچین چیزی وجود نه. میگه اینا کجا میرن؟ داعش هم هی میخواد اینا رو چیکار کنه؟ بکشه. بگن چقدر جالب، داعش هم ما رو میکشه هم اینا رو. پس اینا چی هم؟ فرق دارن، اینا با اونا نیستن. عجب اینا هم پرچم چی دارن؟ سیاه دارن. کجا میرن؟ میگه میخوام برم هولی شراین حسین، آرامگاه مقدس حسین. حسین کیه؟ همون کسی که او را سر بردن. مگه سرم میبرن آدم؟ کسی دیگه حرفو نمیزنه. چرا؟ چون تو عراق میده. بچه 6 ماهه رو سر ببرن، کسی حرفو نمیزنه. چون دیده جنین 8 ماهه رو از تو رحم مادر در آوردن سر بردن. آقا زن و بچه‌شو به اسارت بردن، کسی این سوالو دیگه نمیپرسه چون دیدن. چجوری زنا رو به اسارت میبردن؟ یعنی خیلی عجیب و مکر و مکر الله و لا خیر الماکرین. اینا با این کاری که دارن میکنن دارن گور خودشونو میکنن. امام حسین رو دارن تو دنیا معرفی میکنن و این تضاد رو دارن معرفی میکنن که عجب، داعش منتظران مهدی نیستن، شیعه منتظران مهدی. و داعش جالب چی؟ منتظران مهدی رو هم میکشه. حالا آقا صاحب الزمان وقتی ظهور میفرما 5 تا جمله میگن. میدونستید 4 تاش مرتبط با امام حسینه؟ یا اهل العالم نمیفرماد ایها المسلمون، میگه آی مردم کره زمین، آی اهل عالم، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، من اون شمشیر انتقام کشندم. این یک انتقام کیو میخوای بگیری؟ جمله بعدش یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، جد من حسین رو اتشان به قتل رسون. ان جدی الحسین طرحوه اوریانا، او رو اوریان انداختن رفتن. سحقوه ادوانا، هر سه تا 4 تا جمله از 5 تا جمله که آقا صاحب زمان معرفی میکنه، خودشو به امام حسین معرفی میکنه. میگه من پسر حسینم. چرا؟ چون مردم دنیا حسین رو میشناسن. نکته جالبترش اینه که تو انجیلم آیه داره از نشانه های پسر ظهور انسان این، از نشانه های ظهور پسر انسان این است. این خیلی عجیبه، 85 بار در انجیل عبارت پسر انسان استفاده شده که ظهور میکنه، اما او عیسی نیست. چون عیسی تو انجیل کیه؟ سان آف گاد، پسر خدا. مسیحی ها موندن این کیه 85 بار به ذکر. جالبه یه آیه داریم حتی عیسی میگه من و پسر انسان با هم ظهور میکنم. بعد من با مسیحی ها که صحبت میکنم با اروپایی ها میگم ما منتظر پسر انسانیم، تا بهش میگم اصلا ذهنش به هم میریزه، علاقه من میشه. سایت هم زدیم 12 امام، امام 12 رو زدیم که ذهنیت منفی رو برگردیم. میگه از نشانه های پسر ظهور پسر انسانی است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. جمیع امت های زمین سینه زنی، و سینه زنی برای کی است؟ این جریان داعش به هم انداختن مسلمان ها، توجیه بر اسرائیل، اسرائیل پشت سنگر قایم بشه، بیزاری از اسلام در دنیا به وجود بیاد، عقب انداختن ظهور از طریق این که مردم دنیا آقا صاحب زمان رو نخوان. اما نکات مثبت، یک، نکته که لعرض کردم، دو، شگیری 2 میلیون مردم بسیجی در عراق، ایران که تو خط بود، عراق هم اومد تو خط، سوریه هم که جیش شعبی درست کرد، سوریه هم با اسرائیل چی داره؟ مرز داره. ایران زمینی با نیروی مردمی به اسرائیل وصله، یعنی خودش میتونه برسه. سه، آموزش دیدن شیعه. ما اگه 100 سال می آوردیم اینا رو ببریم تو پادگان آموزش بدیم اینجوری که خودشون بدوان برن، نمیشد. اینا نکات مثبته و ما آموزش دیدیم برای جنگ شهری. ما الان تو سوریه، توی عراق، خب نیروهای نظامی ما دارن آموزش میدن، هستن، حضور دارن، میرن میان به عنوان مستشار بیشتر، و حتی یه دیام میرن میجنگن، هست تعداد کمتره. خب اینا همش نکات مثبته، ما همش تهدید نبینیم. و بهترین فرصتی که مردمون بفهمونیم، بهترین فرصت برای اتمام حجت با جهان اسلام بود که ببینید این داعشی که دم از مسلمان میزد دفاع از حقوق اهل سنت چرا در جریان غزه خفه خون گرفت. یعنی خدا داره حجت تمام کنه، و خدا تا حجت تمام نکنه حضرت حجت رو نمیفرسته. من این همه تورات خوندم، انجیل خوندم، کتب برادران اهل سنتون رو بررسی کردم، کتب شیعه رو بررسی کردم، ادیان دیگر رو بررسی کردم، مفهومی که بارها و بارها و بارها بهش رسیدم مهدویت. خدایم با افتخار دوست دارم حداقل این باشی برای زمان کار کنم و سخنرانی کنم. سرتون درد بردم از خواهم، امیدوارم مفید فایده بوده باشه. تجدید الفرج امام زمان، سلامتی خودتون، انشالله از سربازان امام زمان هستید، لباس مقدس نظامیگریه برای امام زمان بر تنتون، صلواتی ندید.